بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ورحمة الله على أعدائهم أجمعين. صفحة چند بودیم؟ صفحه 24 کتاب ما بودیم؟ بله. والحق هو الاول اذ الاصل عدم الزائد. گفتن که اصل این است که صفت حیات زائد بر ذات نیست. البته نه که زائد بر ذات نیست، زائد بر قدرت و علم است. بله، فعل خدا زائد بر ذاته، یعنی ذات احدیت بود و خلقتی نبود. ذات احدیت الان هست، هنوز مغفرت های روز قیامت نیست. پس مغفرت روز قیامت فعل خداست و غیر از ذات خداست. ذات خدا هست ولی این مغفرت
فعل خدا زائد بر ذات باشه.
اگر فعل زائد بر ذات نباشه مشکل ایجاد میکنه. دقت کردید؟ اولا که اصلا معنایی نداره فعل زائد بر ذات نباشه. یعنی چی فعل زائد بر ذات نباشه؟ معنا نداره. فعل دیگه، فعل یعنی کاری که آدم انجام میده،
یعنی غیر ذات اون فعل دیگه. یعنی فعل غیر ذات دیگه، کاری کار غیر خود من.
احسنت. اصلا معنای فعل این است که غیر از ذات باشه. این چه زائد بر ذات؟ زائد بر ذات یعنی غیر ذات. فعل من نه خود من. خلقت خداست، مغفرت خداست، رحمت خداست، نه خود خدا. اما علم و قدرت نه، ذات خداست.
و هی بودن هم که فعل هی بودن
ذات
چی؟
هی
بودن حیات همون عالم قادر بودن. عالم قادر بودن هم که ذات احدیت، نه که فعل.
حیات همون عالم قادر بودن یا مستلزم عالم قادر بودن،
یکی.
یعنی لازمه عالم قادر بودن حیات.
نه، وقتی چیزی ذات عالم و قادر باشه بهش میگیم حی. حی هم چیه؟ اونی که عالم قادر باشه. البته در غیر خدا
گیاهان هم میگن حیات داره،
اون مجازی
رشد و نموف داره، نه به صورت حقیقی میگن،
نه
اون اما علم و قدرت نداره.
ببین عزیز من، به حقیقی میگن یعنی چی؟ اینجا بحث حقیقت مجاز. اگر شما میخواید منظور حیات یعنی عالم قادر بودنه که واقعا اینجوریه، میگیم این آقا زنده است، میگیم نه مرد، یعنی قیل علم و قدرت از دست رفت. درباره گیاهان اگر میگن حیات داره، اون دیگه از باب مشترک لفظی و از جهت حقیقت مجاز و از معنای دیگه ایه، نه معنای حیات واقعی و عالم و قادر بودن.
چون حیات تو مثلا استعمالات ما به معنی رشد و نمو یا
نه
چون تنفس و اینطور چیز به این معنی هست.
باریکلا، اینو میخواستم
رشد و نمو
گفتم که عالم و قادر بودن ما البته با حرکت و جنبش و نمیدونم حس و ایناست. در ذات احدیت دیگه حرکت و جنبش و حس و لمس در کار نیست، ولی اصل عادم و قادر بودن هست.
حالا اینم عرض کنم ببخشید، الان تو خودمون که تصور میکردیم، فکر میکردیم، میدیدیم که حیات لازمه علم و قدرت تو خود ما، چون حیات چیز غیر از علم و قدرت تلقی میشه. جایی که کسی که علم و قدرت داشته باشه میفهمه قطعا حیات هم داره، اما اینطوری نیست حیات داشته باشه بفهمیم که علم و قدرت هم داره.
اگر حیات داشته باشه قطع علم و قدرت هم داره. بله، اون که تو میگی گیاهان، حیات گیاهان و حیات اونا دیگه معانی مشترک لفظی یا حقیقت مجاز. بله، والباری تعالی قد ثبت انه قادر عالم فیکون حیا بسر و المثل. قال الرابعت انه تعالی مرید و کاره. صفت چهارمی که برای ذات احدیت مثابت میکنیم، البته صفات فعل این است که مریدون و کاره. تا اینجا علم و قدرت و حیات و سمع و بصر هم که بعدا میاد، اینا صفات ذات احدیت هست، نه که فعل خدا باشن. اما مریدون و کارهون، اینی که خدا اراده بکند یا کراهت داشته باشد، اینا چیه؟ اینا امور صفت فعل هست. میگیم خدا مرید است وجود خورشید را، یعنی وجود خورشید را اراده کرده. خدا اراده نکرده، نخواسته وجود مثلا اجدهای هفت سر را. این میشه چی میشه؟
کارا.
بعد در تشریع هم حالا خواهیم گفت یک اراده تشریعیه داره یک اراده تکوینیه داره. اینجا ما بحث اراده تشریعیه رو نداریم، بحث اراده تکوینیه رو داریم، ولی که ایشون هر دو رو مثلا مثال میزنن و توضیح میدن اینا که مقدار مطلب مخلوط شده. الرابعتو انه تعالی مریدون و کارهون، خدا هم انجام دهنده است و هم انجام ندهنده، بعضی چیزا رو انجام میده بعضی انجام نمیده. کارهون به این معناست، نه معنایی که در ذات خدا یک نفرت مثلا قلبی نسبت به چیزی وجود داشته باشه. همچنین اراده که میگیم یعنی خدا اینو انجام میده در تکوینیات، یا میخواد انجام بدید، شما امر میکنه انجام بدید در تشریعیات، نه اینکه در ذات خدا یک محبت و دوستی و انقلاب قلبی وجود داشته باشه. لأن تخصیص الافعال به ایجادها فی وقت دون آخر لابد لو من مخصص و هو الاراده. میفهمن که دلیل بر اینکه خدا ایجاد کردن داره اینه که می‌بینیم یه چیزی را، یه فعلی را امروز انجام میده، فردا انجام نمیده، یا دیروز انجام نداده، امروز انجام میده. خورشید را در زمان معینی خلق کرد، نه قبل از آن و بعد از آن، و این خلق کردن میشه اراده. اراده ما فکر و اندیشه و تصور و حرکت و جنبشه، در بعد اون کار واقع میشه، خود همون واقع شدن کارش رو بهش میگن اراده. بله، این که می‌بینیم یک فعل را در این لحظه انجام میده، در اون لحظه دیگه ترک میکنه، این دلیل بر اینه که خدا فعل رو ترک داره. مثلا شما گوشت و پوست و خون داری و این فعل شما نیست، چون نمیتونی بگی نگاه الان گوشت و پوست و خون خودم را انجام میدم، یه ساعت دیگه انجام نمیدم. مگر گوشت و پوست و خون تو انجام میده انجام نمیدم نداره دیگه. میگه ولی نگاه نماز را الان انجام میدم، یک ساعت پیش انجام ندادم. میگیم ها، پس این نماز فعل شماست که انجام دادی و ندادی، در این لحظه انجام دادی، قبلش بعدش انجام ندادی. حالا گوشت و پوست خون که انجام دادنی شما نیست، اون دیگه وجود خودش رو داره، خدا خبرش.
خدا اراده میکنه، یعنی
اراده
خدا مساوی با وجود دیگه.
اراده خدا یعنی ایجاد خدا در تکوینیات،
یعنی چی در تکوینیات؟
یعنی ایجاد کردن ها. تشریعیات مال بعدیه. لأنه تعالی و لأنه تعالی امر و نها، خدا امر کرده نماز بخوان، پس معلومه که نماز را اراده کرده میخواد، اما اراده تکوینیه نکرده. نماز خواندن شما رو خدا ایجاد نکرده، خورشید رو خدا ایجاد کرده، اما نماز خواندن رو از شما خواسته انجام بده، این اراده تشریعی است، خواست تشریعیه، یعنی امر کرده نماز بخوان و نهی کرده است از شراب خوردن، از ظلم کردن. این میشه چی؟ میشه نهی تشریعی. و هما یستلزمان الارادت و الکراهت بزدروره، و اینی که خدا امر کرده این کار رو انجام بده و نهی کرده اون کار رو انجام نده، خب یکی رو میخواد یکی رو نمیخواد دیگه. اگه قرار باشه هر دو رو بخواد باید امر کنه، هیچ کدوم نخواد باید نهی کنه. و اگر هیچ خواستن و نخواستن نداره، امر و نهی معنایی نداره. البته خواستن تشریعی خدا باز باید آدم بدونه که به معنای این نیست که خدا میل قلبی داره یا مثلا تو فکر و اندیشهش میاد، نه، خدا فکر و اندیشه و قلب نداره.
و اینجا عظما هم گفته لعن تحصیل افعال به ایجاد فی وقت دون آخر لابد دلهم مخصصن. خب این ممکن از روی تصادف باشه، از روی اراده نباشه. الان من یه کاری رو فلان موقع انجام میدم، یه کاری فلان موقع انجام نمیدم، ممکنه این از روی اراده باشه، ممکنه از روی تصادف باشه.
همون تصادف هم فعل شما هست یا نیست؟
فعل من هست، اما از روی اراده.
ما فعلا میخوایم چیه؟ ما میخوایم چرا دیگه؟ اراده داره مطابق حکمت مثلا نیست. این تصادفی یعنی چی؟ یعنی شما مثلا میگه چطور شد رفتی کربلا؟ میگه یک سال ما دنبالیم بریم کربلا، حالا رفتیم کربلا. یعنی چی؟ میگه تصادفی شد، اصلا قصد نداشتم برم کربلا، همینجوری پاشتم رفتم. این پس اراده کردی ولی برنامه‌ریزی قبلی نکردی. اما یه وقت هست تصادف فعل شما نیست، یه وقت با دست این سنگو میذاره اون طرف، یه وقت شما خوابی، یه غلطی میزنی، دستت میخوره، شیشه آب چپ میشه. این در واقع فعل شما نیست، فعل ارادی شما نیست. این
یه معنی میگم دیگه، یعنی اراده نبوده.
خب میگم دیگه این دا... این دا... لذا فعل شما هم نیستی، لذا این فعل شما نیست.
نسبت میگن به من، میگن که نسبت شما
نسبت. صرف نسبت دادن ها هزار وجه داره. گاهی میگیم نگاه این موج خانه ما رو خراب کرد. خب موج خانه ما رو خراب کرد، موج که اراده نداره که، اون مجازه. یعنی خدا اند متعالی موجی فرستاد به اراده خودش، اون موج هم زد خانه ما رو خراب کرد، نه اینکه موج خانه ما رو خراب کرد. شما الان ببین میگی قلم نوشت، قلم که نمی نویسه که، در واقع شما با قلم می نویسی. پس اونجا باید حواسمون باشه، بحث ما توی اراده فاعل مختاره و اون فاعل مختار کسی است که از روی قصد فعل خودش رو انجام میده. تخصیص میزنه نه تخصص. ببین تخصیص دادن یعنی عمدن کاری رو انجام دادن، نگفت که تخصص و بعض الافعال. باید تخصص و بعض افعال هم هست. خلاصه وقت خانه شما وقتی یه باد میاد خانه شما خراب میشه، اینم تخصص خراب شدن است. بخ خانه است به خراب شدن در این لحظه، اما بهش فعل نمیگن، فعل ارادی نمیگن. اون خدایی که فرستاده به اراده خودش میگن اون اراده کرده، ولی نمیگن مثلا باد اراده کرد خانه من خراب بشه، چون تخصص وجودی پیدا کرد خراب شدن خانه من در این لحظه، نه قبلش نه بعدش، به باد. میگن خب چه
اراده کرد؟ ما میگیم یعنی هر از گاهی ممکنه تخصیص افعال لابد لهم مخصصین توی مشکل داریم. یه تخصیص افعال همیشه با اراده نیست، گاهی همیشه بدون اراده یه کاری انجام میشه.
تخصیص و تخصص فرق داره. تخصص خود به خود کاری انجام میشود به خاطر علل غیر ارادی و علل طبیعی.
اون وقت ما هم همین حرفو میزنیم، میگیم که اینجا چطور، از کجا میگه که تخصیص؟
از کلمه تخصیص.
شاید تخصص باشه.
ببین این تخصص،
این کارا از روی تخصص باشه نه از روی تخصیص.
بارک الله. اینه که ببین میگه تخصص، خب باید یه علتی داشته باشه طبیعی، جلو و عقبش به اختیار کسی نیست. این تخصیص اختیاریه، تخصیص به فعله. یعنی من ضربان قلبم همچی تخصصت هر لحظه داره تحقق پیدا میکنه، ولی فعل من نیست که، چون من ضربان قلبم را تخصیصی به وجود نمیزنم، اون تخصصت به ارادت الله داره کار میکنه. اما تکون دادن دستم به تخصیص منه، پس دال بر اراده منه. اگر یک فعل تخصیصی پیدا شد مثل تکان دادن دست، مثل برخواستن و نشستن، معلوم میشه که اون تکان دادن دست و نشستن و برخواستن فعل منه. اما افعال تخصصی من مثلا مجازم بهش میگه فعل، میگه پیر شدن من، خب هر لحظه‌ای به وجود میاد دیگه. ضربان قلب من هر لحظه‌ای به وجود میاد، اون خب فعل من نیست. بیدار شدن من از خواب فعل من نیست که، چون تخصیص نمیزنم اونها رو به وجود. اونها تخصصاً به علل و عوامل غیر اراده و فعل و فاعلیت من وابسته است، یا علل و عوامل طبیعی که خدا قرار داده، یا خود ارادت الله مستقیما کار کرده و انجام شده.
خدا تخصیص،
بله. وقتی نمیگیم نگاه میگیم خدا بود و عالمی نبود. این عالم نه ذات خدا بود نه نظر به ذاتش علتی در خارج داشت، در این لحظه ایجاد شد. معلوم می شود که خدایی که قدرت داشت لحظات یا مثلا فرض کن عالم را خلاصه ایجاد نکرده بود، و در این لحظه خدا عالم را ایجاد کرد. پس این دلیل بر اراده خدا و فعل خداست.
پس تو خدا هم نمیتونی بگیم که یه دفعی
نمیدونیم، شاید از روی تخصصی نمیدونیم، یعنی بدون اراده این اتفاق افتاده باشه.
تو خدا حی و قادر عالمه،
اون وقت دلیل تمام نیست، باید بگی که خدایی که اینطوریه، آره. تخصیص افعالش باید اینطوری باشه.
ببین ما در بحث حدوث عالم چی گفتیم؟ در بحث حدوث عالم گفتیم اگر قرار بود علت وجود عالم ذات خدا باشه، باید عالم قدیم می بود یا خدا حادث می بود. ولی اگر گفتی نه، علت وجود عالم ذات خدا نیست که تخصصاً به خاطر ذات خدا عالم موجود باشه، بلکه خدا بود و این عالم نبود، پس این میشه فعل خدا. پس خدا تخصیص داد وجود عالم رو، نه که تخصصاً عالم با خدا موجود شده باشه.
بس این دلیل تام نیست، باید اینو طور دیگه این دلیل رو، یعنی چرا خداوند مرید و کارهه، باید یه دلیل برای اراده تکوین خداوند، باید یه دلیل دیگه بیاریم.
نه دیگه دلیل شمیده، ببین این در بحث قدرت در واقع ثابت شده. میگیم آقا دلیل بر اراده خدا چیه؟ میگیم اراده خدا معنای ایجاده دیگه. میگه آره. میگه در بحث حدوث عالم گفتیم، در بحث اثبات قدرت گفتیم. در واقع کسی که اثبات قدرت باری تعالی کرده و اثبات خلق عالم کرده و اثبات احداث کرده، اراده رو ثابت کرده. تو اراده معنی ایجاده. فقط میمونه اراده تشریعیه که اونم چیز مهم نیست. اصلا جاش نگفتن نگفتن، بحث کلامی نیست. کلامی هم باشه اونجا خودش بحث میشه. دقت کردید؟ الان ما برای ارادت الله اینجا نمیخوای یک دلیل خاصی بیاری، همونجا یک حدود مثل بحث قدرت. ما وقتی میخواست اثبات قدرت خدا بکنیم دلیل نیاوردیم دیگه، گفتیم در بحث حدوث عالم گفتیم خدا عالم رو احداث کرده یعنی قادره. حالا میگیم خدا عالم رو احداث کرده یعنی مریده دیگه، یعنی موجده. مریده موجد یعنی هم. می فرماید که اقول و اتفق المسلمون على وصفهی بالاراده، همه مسلمان ها متفقن بر این که خداوند متعال وصف می شود، خداوند متعال وصف می شود به اراده و مرید بودن. و اختلفوا فی معناها، در معناش اختلاف کردن. فقال ابو الحسن البصری، که گفتید ابو الحسن باید باشه، ابو الحسن البصری ما نداریم، ابو الحسن اشعری داریم. ابو الحسین البصری هی عبارتون عن علمی تعالی بما فی الفعل من المصلحت الدائی الى ایجاده. خب میگن که حالا این تعریف کنیم اراده رو. اراده رو تعاریف مختلف داره. یکی میگه اراده یعنی خدا فکر میکنه، حرکت میکنه، جنبش داره. میگه خب این غلطه. یکی میگه اراده خدا یعنی ذات خدا، یعنی ذات خدا عالم باهاش بوده، یعنی علم خدا به وجود عالم که خدا عالم ایجاد نکرده، عالم ازلا با خدا بوده، این علم میشه اراده. راضی هم بوده به وجود عالم. این حرف فلاسفه است. اینم غلطه. یکی میگه اراده خدا یعنی ایجاد عالم. میگه خب ایجاد عالم خیلی حرف خوبیه، موافق اصول و مبانی هم هست. یکی میگه نگاه کن، ایجاد عالم یعنی خدا متعال ازلا عالم است به این که در وجود عالم مصلحت، و این موجب میشود که خداوند متعال را داعی می شود، موجب می شود که خدا عالم را ایجاد کند به اختیار خودش. می بینم خب حرف خوبی رو، اشکالی نداره. چه شما بگی ایجاد کردن خدا، چه بگی ایجاد کردن خدا، که البته همیشه مقدماتش اینه که خدا عالم است و قادر است و مصالح اشیا رو می دونه، بعد طبق مساله عالم رو ایجاد میکنه. میگیم خیلی خوب، تو در واقع علم را با ایجاد با هم دیگه داری میگی. دقت کردی؟ پس چه کسی بگوید اراده خدا همون ایجاد خداست، کمان که در بعضی از روایات هم اومده ارادت و فعل، این درسته. اگر بگه نگاه اراده خدا اینه که خدا عالم است به مساله اشیا و طبق مصالح به اختیار خودش فعل را انجام میده، اینم میگیم درسته. تو روایت ما اومده
میشه دیگه
اون، نه علم صرف علم، نه علمی که طبق آن خدا متعال به اختیار خودش ایجاد کنه عالم را، این ایجاده مهمه در واقع، اون مقدمه.
بازم شد فعل دیگه،
فعل دیگه، ما اراده بگه فعل دیگه. بعد یه عده اینجوری میگن نگاه کن، اصلا علم خدا به این که عالم خوبه همین دیگه، اختیار و قدرت و ایجادی در کار نیست، علم خدا به وجود عالم میشه اراده خدا. میگیم این که حرف غلطی، اولا که عالمی نبود که بخواد خدا ازلا عالم باشد به وجود عالم و اراده هم کرده باشه، این که هم حرف فلاسفه میشه. بعدش هم خدا علم خود چه مگه میتونه تغییر بده؟ ولی فعلش میتونه تغییر بده که. اگر بگیم اراده همون علمه، خدا علم دارد به این که مثلا فرض کن وجود عالم خوبه، خب معناش اینه که عالم باید خود به خود موجود بشه به ازای علم خدا دیگه، خدا نمیتونه وجود عالم رو ترک کنه
چون علمش
این ذاتشه. تو میگه خود علمم یعنی علت، خب پس عالم باید باشه بدون اختیار خدا. و فلاسفه این رو در واقع میگن، میگن آره عالم ازلا هست، لازم ذات خدا هم هست، علم خدا به وجود اشیا مساویست با تحقق اونها وجوباً بدون اینکه خدا بتونه ترک کنه. این باطل این عقیده. بله البته خدا برخلاف حکمت کاری نمی کنه، اون بحث دیگه ایه. بعضی ها اومدن اینجا به فاضل مقداد اشکال کردن، گفتن آقای فاضل مقداد شما میگی علم خدا به مصالح اشیا، این که همون حرف فلاسفه شد که. میگه نه من اینو نمیگم، من نمیگم صرف علم به مصالح اشیا خودش کافیه برای وجود عالم، این که جبر میشه، این که اصلا اراده نمیشه، این که ایجاد نمیشه، نه من میگم ایجادی که البته خدا انده متعال هم آن ایجاد و فعل اختیاری را مطابق مصالح و علم ازلی خودش انجام میده و میتونه ترک کنه. این با عقیده فلاسفه 180 درجه چیه؟ فرق داره. لذا میبینیم مثلا علامه مجلسی هم مثلا همین تعریف رو گاهی میاره، میگه خب این اراده میتونه این باشه میتونه اون باشه، هر دوش هم درسته. گفتم اون نصف مطلب رو میگه، این کاملتر شو میگه، یا این همه شو میگه، اون یکی اضافهش میکنه، ولی اصل مطلب به هم نمیزنه. چه بگیم اراده خدا نفس ایجاد است، البته خب مقدمش هم اینه که خدا عالم هست و علم مسائل اشیا داره. چه بگیم نه علم اراده خدا یعنی علمش به مصالح اشیا که طبق اونها عالم رو ایجاد میکند در این حال که میتواند ایجاد نکند. پس بعضی ها اومدن به علای ملیسی اشکال کردن، بعضی ها به فاضل مقداد، میگن نه هم حرف فلاسفه رو میزنه. میگیم نه با حرف فلاسفه خیلی فرق داره، فلاسفه دیگه قدرت و اختیار رو نمیدونم میتونه ترک کنه رو دیگه در حرفاش وجود نداره، ولی اونا مگه اینو بگن که اشکال نداره. بله خدمت شما عرض شد که
خب بنابرای این تعریفی میشه اختیار اراده نمیشه که، یکی میتواند انجام بده میتواند انجام نده،
ببینید
اختیار
دیگه اعمال اختیار رو میگن اراده، اعمال قدرت
این میگه. تعریف که اعمالش رو نگفته که
به ما به ما ببین ادعای الی ایجادی، ایجاد اعمال قدرت دیگه، ایجاد همون اعمال قدرت نه نفس قدرت.
آخه ایشون الان میاد میگه عبارتون از این صریح‌تر که دیگه نمیشه، عبارتون ان علمی، اون علم باعث ایجاد میشه،
باعث ایجاد میشه،
علمی که باعث ایجاد میشه،
علمی که باعث ایجاد میشه نه وجود، یعنی علم با علمش باعث وجود میشه، این خودش چی کار است؟ یعنی علمش باعث ایجاد میشه، یعنی اختیارا ایجاد میشه، ایجاد یعنی اختیاری دیگه، پس باز درست میشه. یا یعنی من میگم نگاه من میگم همین که من میدونم کربلا خوبه دیگه خود به خود بدون اختیار و اراده من دیگه همین را میگم این علت میشه من را بیفتم مثل ماشین کوکی برم به کربلا. یعنی میگم نه من علم دارم به کربلا خوبه، این موجب میشه که من کربلا رفتن رو ایجاد کنم، پاشم به اراده خودم برم. اینا با هم دیگه خیلی فرق داره. بله ابوالحسین بصری گفته اراده عبارت هست از علم خدای تعالی به آنچه که در فعل از مصالح هست که داعیست به ایجاد، داعی الی ایجاد به فاعل مختار میگن، نه به ذاتی که اختیار نداره. و قال البخاری، بخاری گفته که معناها انه غیر مغلوب ولا مکروه، گفته معناش اینه که خدا چیه؟ خدا مغلوب واقع نمیشه و چیزی که کراهت داره نمیشه برش تحمیل کرد، هرچی در عالم واقع میشود چیه؟ خدمت شما عرض شد که این کسی بر خدا تحمیل نکرده، خدا زیر بار کسی نرفته و اون جهت غالبیت خداست. ایشون میگه فمعناها اذن سلبیون، پس تو سلبی معنا کردی، نیومدی تعریف بکنی. اینی که میگه معناها اذن سلبیون، این اشکال خیلی خوبی نیست. دقت کردید؟ اون نمیخواد بگه اراده مطلقاً یه امر سلبیه، نه، میگه اراده یه امر وجودیه. مثل کسی اینجوری بگه، بگه اراده امر وجودی است که یعنی این که خدا را، یعنی این که خدا عاجز نیست از ایجاد عالم. حالا ما بگیم عاجز نیست از ایجاد عالم، یا این عالم فعل کسی غیر خدا نیست، یا اینکه بگیم عالم فعل خداست، یا اینکه قادر است بر ایجاد عالم، این همش یکیه. این که بگن تعریف سلبی شد و اینا، این حرف غلطیه. چرا اینو میگن؟ اینی که کسی بگه آقا تعریف سلبی به درد نمیخوره، این حرف غلطیه. نه، تعریف سلبی باشه یا ایجابی فرقی نمیکنه، تعریف باید جامع و مانع باشه. مثلا یه وقت شما تعریف میکنی و سلبی و جامع و مانع نیست، اون معرف رو نشون نمیده. مثلا میگن انسان چیه؟ میگه انسان درخت نیست. میگه خب این چی فایده ای داشت؟ درخت نیست. سنگو میگی؟ میگه نه، انسان سنگ نیست. میگه خب بازم برای ما چیه؟ چیزی حاصل نشد، چون ممکنه باز مثلا ملک باشه، جن باشه. تعریف سلبی عیبش اینه که معرف رو نشون نمیده، ممکنه بر یه چیز دیگه با صادق باشه. ولی اگر آمدی تعریف سلبی بود که دقیقاً تونست معرف رو نشون بده، چه اشکالی داره؟ مثلا میگن خدا چیه؟ میگه خدا اونیه که جسم نیست، زمان نداره، مکان نداره، جزء نداره، تغییر نداره، تبدل نداره. اشکال داره یا نه؟ هم تعریف سلبی هم خدا رو نشون داد دیگه. میگه درخته، میگیم نه دیگه، گفتی که جزء هم نداره. میگه پس انسانه، میگیم نه، گفتی که شکل هم نداره. میگه پس، میگه هر چی که تو بگی دیگه فایده ای نداره. ما در این حال که ذات احدیت را آمدیم باید تعریف سلبی گفتیم، اما بر دو مصداق و سه معنا و ده معنا صادق نیست، پس چه اشکال داره؟ مضافا به اینکه شما خدا رو نمیتونی بغیر این معنا کنی. طرف میگه خوب نگاه کن، خدا جزء و کل و زمان و مکان نداره، من حالیم نمیشه. به من نشون بده مثلا حیوانه، ناطقه، درخت، جسمه. میگم خب من چیزی نشون، خدا مثل نداره اصلا. من چی باید تو بگم؟ خدا رو تو باید همینجوری بشناسی، غیر از این نمیتونی اصلا. من باید بگم خدا همونیه که هر چی به فکر بیاد غیرت خدا میشه. ولی بخوام با ذات خدا رو برای تو یک تعریف ایجابی بکنم به نحوی که مثل مثلث مربع نشونت بدم، این که امر محالیه. پس اینی که میگن این تعریف سلبی است به درد نمیخوره، خلط شده در منطق. اگر کسی گفته خلط مباحثه، میگیم آقا تعریف سلبی اگر منظورت اینه که، اگر منظورت اینه که مطلقاً تعریف سلبی باطله ولو مصداقش و معرفت نشون بده، این اشکال نداره. اگر میگه تعریف سلبی اشکالش اینه که معین نمی کند مصداق را، میگه خب تعریف ایجابی همین اشکال لگاهی داره، اونجا به درد نمی کنه. مثلا میگه انسان چیه؟ میگه انسان جسم است. تعریف ایجابی کردی ولی واقعا درسته؟ نه. خب سنگ هم جسمه. پس صرف ایجابی بودن یا سلبی بودن چیه؟ منات ملات نیست. چه بسا شما تعریف ایجابی بکنی اما چون جامع مانع نیست غلط باشه، کافی نباشه. چه بسا شما تعریف سلبی بکنی اما چیه؟ درست باشه. مثلا ده نفر توی اتاق نشستن، میگن حسین آقا کیه؟ میگه نگاه این نه نفر حسین آقا نیست، او یکی دهمیه دیگه. من سلبی گفتم الان، اینجا ده تا چیزی رو میز گذاشتن. میگن آقا کتاب کدومه؟ میگه نگاه این نه تا کتاب نیست. از اینایی که روی میزه، یه کدومی که از اینایی که روی میزه کتابه، این نقطاش نیست. خب ما یکی دوام یادی معلومه. من تعریفو با سلب میخوام بگم، با ایجاب میخوام بگم، معرفو نشون بدم کافیه. حالا این انه و غیر مغلوب ولا مکروه، اگر واقعا اراده خدا رو نشون میده به ما، خب نشون بده دیگه، سلبی میخواد باشه باقی ایجابی. اگه نشون نمیده اشکالش تو جای دیگه است. فمعناها ازن سلبی جون لا که
اشکال نکرده ایشون، فقط گفته معناش بدام نظریشون سلبی.
نه ببین، این که میگه بعد یک دیگه از یک جدیه باید بدونی، و اون که تعریف سلبی هیچ که فایده نداره، من اون رو عرض کردم، اون اشکال نداره. لکن هذا القائل اخذ لازم الشيء في مكانه، این آقا اومده چیه؟ لازمه شیء را در مکان خود شیء گرفته. میگه خب اشکال نداره، اونم اشکال نداره. اگر کسی آقا لازمه ای را که جامع مانعه بگه، خب مثل کسی بگه انسان چیه، بگه انسان اونه که قدرت نوشتن دارد، انسان آن است که قدرت سخن گفتن دارد، این تعریف ذات انسان نیست، ولی خب تعریف کاملیه، چون تنها انسانی که قدرت نوشتن داره دیگه، قدرت سخن گفتن داره، درخت و میز صندلی که نداره که. دقت کردید؟ یا باید اثبات کنی که لازمه اعم را گفته یا لازمه اخص را گفته که جامع مانع نباشه، و الا اگر لازمه مساوی را گفته، خب بگی چی اشکال داره. من میخوام معرف را شما از غیر جدا کنی. حالا اونجایی که شما میای جنس و فصل رو میگی، مثلا خیلی شاکار میکنی، اونجا شاکار نمیکنی. چرا؟ چون جنس و فصل نداری دستن شما، الکی میگی جنس و فصل. انسان آقا جنس و فصلش حیوان ناطق است. میگه آقا حیوانات یعنی چی؟ میگه نگاه، حیوان یعنی که موجودی است که میتونه حرکت کنه، بخوره، بیاشه، به نفس بکشه. میگه خب اینا که همون لوازم وجودش داره، میگه صفات وجودش داره، میگه که خود ذات حیوان بودن انگار یه چیزیه میخوای بگی که نه. خب ناطق قسمه نه، تا این در فکر کنه، ما یک خواص وجودی شده مرتبه. شما هر جای عالم، هر جای عالم چیزی رو تعریف میکنی، آثار خواصش رو میگی که از غیر جداش میکنی دیگه. این جنس و فصل است، آن ذاتی است، آن عرضی است، پس اینا نداریم. خودش هم میگه، خب به علی هم گفته. ما حالا میگیم ذاتی، ولی ذاتی و عرضی مگه ما میشناسیم کدوم ذاتی کدوم عرضیه؟ الان شما به چه دلیل مثلا نوت فکر مثلا و نوت ذاتی انسان است و عرضیش نیست؟ بخاطر مثلا کتابت، چون شما گفتید. یه نفر میگه نه، آقا فکر کردن لازمه ذات انسانه، یعنی یک ملاک خاصی نداریم که جنس را از فصل از عرض جدا کنه. این چیز همینجوری تعریفی داره. لکن هذا القائل اخذ لازم الشيء في مكانه، اینه که خدای تبارک و تعالی مقلوب و مکروه واقع نمیشود، لازم شیه. میگیم نه جناب فاضل مرزا، این اشکال شما که وارد نیست، اما یه اشکال دیگه داره این، و اون چیه؟ اینی که شما بگید خدا غیر و مقلوب ولا مکروه، این قادر بودن خداست، نه فاعل بودن خدا. اینی که ما بگیم خدا متعال را هیچ کس نمیتواند چیه؟ مقلوبش کند، یا چیزی رو که او دوست ندارد انجام دهد براش. نیه خب این اصلا تو گفتی اصلا خدا فعل هم داره یا نداره؟ بله، ممکنه خدا هیچ فعلی هم نداشته باشه، در این حال چی؟ هیچ کسی هم نتونه خدا رو مغلوب کنه و بگه نه، میخوام بگم خدا در فعل خودش مغلوب و مکروه واقع نمیشه. در فعل خودش پس اضافه کن دیگه، پس بگو فاعلیت خدا میشه اراده، فعل خدا نه اراده خدا. اونی که اصل تعریف نیاوردی، اینه که آوردی به درد نمیخوره جناب آقای بخاری یخچال نمیدونم هرچی بوده.
اینجا گفتی که بخاری هم
ولیت نجاره، فعال نجار. آره تو بعضی چی داره تو خدمت شما هست،
محمد نجار مال 230 تمری، رئیس فرقه نجاریه.
فکر کنم اون چیز نسخه قدیم نجار داشت، نه نسخه قدیم نجار نداره؟ اون من تو ذهنم هست. حالا نجار باشه، عطار باشه، نونوا باشه، هر کی باشه، خلاصه چه بخاری باشه چه یخچال باشه، هر کی بوده خلاصه چیه؟ حرفش فی نفسه اشکال داره و اشکالش همونه که ما عرض کردیم. و قال البلخی
عظما هم قدرت لازمی اراده نیست؟ لازمی اراده قدرت نیست؟
نه اراده لازمش لازمه خدمت شما ببین
لازمه اراده اینه که قدرت هم داشته باشه.
بله بله لازمه اراده
بوده دیگه. لکن حاضر قال اخذ لازمش شیء
لازمش شیء ببین لازمش شیء دو تا معناست. لازمش شیء یعنی به معنایی که مثلا میگیم کتابت لازمه انسان است ولی انسان رو جدا میکنه. یه وقت نه فاعلیت قادریت رو لازم داره، نه در مقام تعریف با اون مساویه. باید لازمه تعریفی باشه. نه ببین باید لازمه باشه که تعریفی باشه، تعریف معرف رو بیان کنه به لازمش، نه اینکه به چیزی بیان میکنه که این یه چیز دیگه رو در اون لازم داره. این با اون فرق داره.
یکی درسته ایشون هم داره اشکال میکنه دیگه، میگه درست معناها هستن سلبی اون، اما لکن یه اشکال داره. حاضر قال اخذ لازمش شیء فی مکانه.
نه 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 نه
لازمی شی که قدرته اونو آورده تو جای اراده اینو
مگه. ولی خود چون در مقام تعریفه، چون در مقام تعریف میگن آقا تعریف به لوازم در صورتی درسته که اون لازم مساوی باشه، لازم
هم
باشه. ولی اگه اون رو اراده نکرده باشه، نه اگه اونجور باشه میگیم آقا نباید بگی لازمش رو گرفته، باید بگی لازمه خدمت شما شرکت عام یا اخص رو گرفته. ولی اگه بگیر نه مثلا اشکال تعریفی اینجا دیگه نمیخوام بکنم، میخوام بگم البته این قدرت رو تعریف نکرده. یه وقت میگه تعریف، یه وقت میگه قدرت رو تعریف، اراده رو تعریف کرد نه به جنس و فرسن بلکه به لوازمش. میگه خب اشکال نداره مگه اگه لازمه اعم و اخص باشه. یه وقت میگه که نه ما اون رو نمیخوام بگیم، ما میخوام بگیم اصلا فعل و اراده رو تعریف نکرده، آمد قدرتی را تعریف کرده که لازمه غیر مغلوب غیر مکروه بودنه. اینجوری بگه بعد حالا با اون تعویل میشه درستش کرد مقداری. و قال البلخی هی فی افعال عبارت عن علمی بها و فی افعال غیری امر بها.
اشکالش من بود که ناظر به فعل نیستی.
ببین اینجا اگر لازم و شی منظور میخواد بگه تعریف به لازم اشکال داره، تعریف به لازم اشکال نداره مگر اینکه چیه؟ اعم یا اخص باشه. ولی اگه میخواد بگی که هاذ القائل اخذ لازم شی فی مکانه، اومده به جای این که فاعلیت خدا را معنا کند آمده قادریت خدا را که لازمه فاعلیت این معنا کرده، اینجوری میخواد اشکال کنه.
اراده فرضاً
اراده فاعلیت دیگه، اراده خدا یعنی فاعلیت خدا، اراده خدا یعنی فعل خدا. و قال البلخی هی فی افعاله عبارت عن علمه بها و فی افعال غیره امره بها. بلخی اومده گفته خدا در افعال خودش یعنی علمش به افعالش و در افعال غیره یعنی امرش. میگه اینم غلطه، اینم غلطه. چرا؟ چون که بله بله خدای متعال ازلا میداند که عالم رو ایجاد میکنه، این اراده خداست، اراده خدا نیست، ایجاد خدا میشه ارادش. و فی افعال غیری امر بها، در افعال غیرش هم اراده خدا باز چه صرف، حالا یا بگیم صرف امره یا بگیم نه اینم باز کاشف از اراده است. وقتی خدا امر میکنه به شما نماز بخوان، این کاشف از اینه که چیه؟ نماز خوندن رو خدا اراده کرده، میخواد، دوست داره. فإن اراد العلم المطلق فليس بإرادة كما سيأتي. ایشون اشکال میکنن، میگن اینی که این بلخی این رو گفته اگر منظورش علم مطلق، مطلق علم خدا، این میشه غلط. ولی اگر مقید بگه، بگه علمه المقید بالمصلحه، این درست میشه. میگیم نه آقای جفازه این هم با درست نمیشه، اصلا اراده علم نیست، چه علم مقید چه علم مطلق. نه علم خدا به مطلق اشیا اراده وجود اشیاست، نه علم خدا به این که مصلحت در وجود عالم است، اینم نیست. این هم حرف فلاسفه میشه دو مرتبه که غلط هم هست. نه باید بگی آقا علم مقید به مصلحتی که داعی علل ایجاده به اختیار خودش، این اگه بگی درست میشه. پس اینجا البته با توجه به این که قبلا خودش گفت ابوالحسین بصری این رو گفته و بعدا میگه حرف ابوالحسین بصری درسته، با توجه به این از این مطلق که میگه در مقابل مقید، مقید منظور اونه، اون باید باشه نه صرف مقید.
اینم اراده نمیشه، اراده فعلی که از روی علم باشه، نه اینکه علمی که دعایی به ایزه باشه. باریک الله
باری. وقتی شما میگه علمی فعلیه که از روی علم باشه، همون میگه، میگه علمی که شما را دعوت میکند به اینکه فعلت انجام بدی، دقت کرد یا نه؟ یعنی فعل شما از روی اون علم است. این دیگه تعبیر تغییر
بین عبارد. فعل خدا و اراده خدا هیچ فرقی نیست.
بین
فعل خدا
و اراده، فعل خدا به اراده هیچ فرقی نیست و البته فعل خدا و اراده خدا بر اساس علمش به مصالح اشیاء است که اختیارا انجام بده یا نده. این اونم بیاری و نیاری دیگه باز خیلی در مثلا ما حالا تعریف رو بگیم، ما خلاصه این فعله رو بگیم اراده یا نه، اون علم هم بهش اضافه کنیم که البته منشأ است برای فعل اختیاری. میگیم حالا این دیگه بحث لفظیه دیگه، اینو باید چه به کتاب لغت مراجعه کرد. ما داریم بحث کلام میخونیم نه بحث لغت. ما در بحث کلام برامون مهم نیست که کلمه اراده دایره دلالتش کجا هست. ما در بحث کلام برای اون این مهمه که وقتی میخوایم خدا را اثبات کنیم، خالق عالم اثبات کنیم، نه خدایی که متطور میشه به صورت اشیاء که فلاسفه میگن. ما وقتی میخوایم قدرت اثبات کنیم، واقعا قادریت اثبات کنیم، نه علم خدا به اینکه عالمی هست و نمیتونه از بین ببره خودش رو ایجاد نکنه. ما میخوایم معانی رو اینجا درست کنیم، خیلی الفاظ و کاری نداریم. فإن أراد العلم المطلق فليس بإرادة كما سيأتي، ولی اگر اراده کرده است علم مقید به وجود عالم را، بازم میشه حرف فلاسفه، اونم باطله. ولی اگر میگه علم به مصالح اشیاء، البته به گونه ای که اون مصالح دست خدا را نمیبنده و اون علم هم دست خدا را نمیبنده، باز هم داعیست برای خدا که به اختیار و قدرت خودش عالم رو ایجاد کند. این ایجاد اینجوری میشه، اراده اشکالی نداره. و این اراد المقید بالمصلحه فهو کما قال ابوالحسن البصری، اگر مطلق میگه که باطله، اگر علم مقید به مصلحت رو میگه میشه همون حرف ابوالحسین بصری که عرض کردیم مقید مصلحت صرفا کافی نیست، مقید به مصلحتی که داعی الی ایجاد اختیاری بشه. ولا اگر بگیم علم خدا به مصلحت وجود عالم به صرف همین علت وجود عالمه، این میشه خدای بدون اختیار، چون علم خدا که اختیاری خودش نیست، ذاتش.
و حالا وقتی مقید به مصلحت باشه خودش داعی به ایجاد میشه دیگه، چون وقتی مصلحت
دو رقم میشه. فرض کنیم میگیم نگاه کن، علم مقید به مصلحتی که دنبالش به اختیار خودمه، یه وقت نه مثلا آقا من رو الان برمیدارن یه عده به زور میبرن کربلا، خب این علم دارم مصلحتم درش هست ولی اختیار منه، فعل من نیست، ولی دارن به زور منو میبرن. دقت کردی؟ یه نفر بیهوشش کردن، خب بیهوشش کردن، در حال بیهوشی دارن پاشو مثلا عمل میکنن، خب اینا حالا فرض کن علمش باقی مونده باشه ولی نمیتونه تکون بخوره، دستاشو بستن. آقا یه نفر مریضی، خب یه بابایی بچهش میخواد ختنش کنه مثلا، خب بچه هم داد فریاد، دستاشو آقا بستن، علم داره دارن ختنش میکنن، مصلحت هم درش هست ولی فعل خودشه، فعل اختیاریشه، فعل اختیاریش کنه. پس فعل اختیاری اصلا ربطی مسئله علم نداره، چه علم مقید به مصلحت باشه، چه علم ضد مصلحت باشه، چه اصلا علم مطلق باشه. نه، فعل یعنی اونی که به اختیار انسان تحقق پیدا میکنه یا به اختیار خدا تبارک و تعالی تحقق پیدا میکنه. و دلیل علی ثبوت الاراده من وجهین. خب تا اینجا تعریفش رو گفتیم، گفتیم ارادت الله یعنی ایجاد الله، البته مقدماتی هم داره که هر فعل اختیاری علم مقدمش باید باشه و البته در خدا چون حکیمه علمش به مصالح هست که موجب میشه خدا به اختیار خودش عالم رو ایجاد کنه، و الا خدا علم فعل لغو انجام نمیده. حالا این تعریفش شد. اما دلیل برش چیه؟ میگه دلیلش رو ما قبلا گفتیم. دلیل بر این که خداوند تبارک و تعالی فعل دارد و فاعلیت دارد و ایجاد دارد همونی که در حدوث عالم گفتیم. گفتیم اگر خدا فاعل عالم نبود، یا عالم باید ازلی می بود لازمه ذات خدا می بود، یا خدا باید حادث می بود که مثل آتش و هوا با هم دیگه حادث بشن، و این هم هر دو باطله. نما مانند فلاسفه قائل به ازلیت عالم هستیم که بگیم عالم ازلا با خدا بوده، نه هم مانند چیه یک مثلا کافری که بگه آقا اصلا کل عالم یه لحظه خودش بود، خودش هم خداش یا خدا با همه، کسی حتی قائل نداره. ولی عالم مثلا کسی بگه ما می اثبات کردیم که ذات احدیت ذاتی فراتر از جزء و کل زمان و مکان و عالم رو ایجاد کرده، و این ارادت الله شد. و دلیل علی ثبوت الارادت من وجهین، الاول ان تخصیص الافعال بالایجاد فی وقت دون وقت آخر و علی وجه دون آخر مع تساوی الاوقات و الاحوال بالنسبت الى الفاعل و القابل لا بد له من مقصصین. دلیل اول، ببین خدا بود عالمی نبود، در لحظه وجود عالم خدا وجود عالم رو ایجاد کرد، این دلیل بر فاعلیت خداست. من بودم گوشت و پوست خونم بود، گوشت و پوست خونم که فعل ارادی من نیست، ولی من بودم نماز خواندنی نبود، الان نماز خوندم رو ایجاد کردم، این دلیل بر فاعلیت منه. پس نماز خوندن فعل منه. تخصیص افعال به ایجاد، یعنی ایجاد کردن نماز در این لحظه یا ایجاد کردن عالم در اون زمان، در وقت دون وقت دیگر، در 1 میلیارد سال پیش مثلا، نه در 2 میلیارد سال پیش، و علا وجه دون آخر، مضافاً بر این که ببین خدا عالم را به این نحو ایجاد کرد، در حالی که میتونست یه عالم ایجاد کنه که الان اصلا درش آب نباشه، نان نباشه، انسان نباشه. خب این یک اراده، یک فاعل مختاری میخواد دیگه، باید فاعل مختاری باشد که عالم را به این نحو ایجاد کرده باشه، چون اگر فاعل مختاری در کار نبود تمام صورت‌های مختلف برای ذات عالم یکی بود. ببینید الان روی تخته مثلث کشیده میشه، من از دو جهت اثبات میکنم که من کشیدم. یک، میگم نگاه این تخته از وقتی که نبود الان ایجاد شد، پس این فعل منه دیگه، چون من دارم ایجادش میکنم. دو، ببین مثلث شد، و الا مثلث با مربع با دایره با لوزی با زوزنقه با اینا همش نسبت به ذات تخته مساویه. چطور شد که از بین هزاران شکلی که روی تخت سیاه میتونست موجود بشه این شکل مثلث ایجاد شد؟ میگه خب تو مثلث کشیدی، میگه پس فعالیت من قبول داری، تو خوب دایره کشیدی و الا مثلث هم شاید بشه میشد، میگه پس قبول داری فعالیت من دیگه. پس کیفیت وجود عالم و کمیت وجود عالم که از کمیت زمانی که از چه زمانی است و کیفیتش که به چه نحوی هست، اینا هر دو چیه؟ دلیل بر اینه که به فاعل مختاری عالم ایجاد شد. ما این رو خواستیم اثبات کنیم به فعل فاعل مختار، و فعل فاعل مختار یعنی اراده. و چی رو؟ در رفتی از اینجاش. خب یک چند پنجش قد نخوندیم. و اما الامرو فهو مستلزم للارادت لا نفسها. خب اونی که دیگه اومد گفت چی؟ گفت که اراده خدا یعنی امر خدا به اشیا. میگه خب این امر خدا به اشیا هم باز چیه؟ معلوم میشه که وقتی خدا به شما امر میکنه نماز را بخوان، این کاشف از اراده است، مستلزم این است که خدا اراده‌ای داشته باشه، نه که نفس امر رو که نمیگم به چیه؟ اراده. و الا من میتونم به شما کشکی امر کنم، امر واقعی نباشه، یا اصلا دیوانه. خب نخواسته چه بگه؟ برو بیرون، لفظ باشه، امر واقعی نکرده باشم، یا خاص نه واقعا میخوام از اتاق بری بیرون ولی امرم نمی کنم.
امرو برای چی میگه؟
چون اون آقا گفت چی؟ گفت که عبارتون اون بلخی گفت چی؟ گفت فی اراده خدا در افعال خودش امره، علمه در بقیه امره. میگه نه، علم اگر بگی که این اشکالاتو داره که توضیح دادیم، امرم بگیم میگه نه، امر خودش کاشف از اراده است، نه خودش اراده باشه. خب اینم عرض کرده. البته اینجا مشکلی هست، ببین درباره اوامر الهی بحث کمی چی به مشکل برمیخوریم. من دوست دارم که مثلا اون سیب رو به من بدهی، این دوست داشتن در قلب منه، در فکر و اندیشه منه، بعد میگه سیب را بده، امر میکنم. ولی درباره خدا اگر بخوایم بگیم ماورای امر چه چیزی وجود داره، یعنی چی وجود داره در ذات خدا؟ فکر که نداره، اندیشه نداره، تصور نداره، قلب نداره، یعنی چی؟ اینجا یک مشکلی برخورده. بعد اینجوری بگیم در جواب، بعد بگیم نگاه کن، اگر بتوانیم خواست خدا را به گونه ای فرض کنیم که قلب و فکر و اندیشه درش نیست، خب مانعی نیست. پس میگه خدا خواست دارد ولو امرم نکنه، یا میخواد بعدا امر کنه. ولی اگر واقعا نتونیم بگیم اصلا خواستن فقط یعنی قلب و فکر و ذهن، دیگه اینجا باید بگیم خدا اصلا خواست نداره، فقط امر میکنه. مثل محبت، وقتی میگیم خدا محبت دارد، اینجا علما دو دسته میشن. یک دسته میگن نگاه محبت دو رقمه، یکی محبت من است به یک چیز که نیاز به قلب و فکر و اندیشه و این متمایل اینا داره. یه رقم دیگه محبت داریم که اصلا درش نه قلب لازمه، نه تصور و اندیشه و تمایل اینا. خدا این رو داره، خدا اینجوری محبت داره. یه ادبیه میگن آقا نه اصلا کیو محبت دو تا معنا داره، محبت یه معنا بیشتر نداره، اون همین تمایل و جاذبه قلبی و کشش و اینها، خدا هم که اینا رو نداره. بنابراین بگیم خدا محبت دارد یعنی خدا امر میکنه، خدا محبت به صلات دارد یعنی امر به صلات میکنه. چون اگر غیر از این بخوام چیزی بگیم، لازمش اینه که در قلب خدا چیه، خدا قلب داشته باشه. پس این بستگی داره که ما بتونیم قلب را، محبت را دو تا معنا براش پیدا بکنیم. اگر دو تا معنا براش پیدا کردیم، میگیم خدا اون یکی داره یکی نداره. اگه یک معنا بیشتر نداشت، میگیم نه اصلا خدا محبت یعنی امر به صلات، نه خود صلات. ببین حالا مثال واضح‌تر بشه، مثلا در علم، ما در علم دو تا معنا داریم. یک علمی که مال مغز و فکر و اندیشه است، خدا اینو نداره. یک علمی که ذاتش، ذات خدا اصلا فکر و مغز و اندیشه هم نداره، لذا میگیم خدا ذاتش علم است و عالم، اما از سنخ و نوع علم های ما نیست. ولی درباره جسم میتونیم هر بزن بگیم نگاه، جسم ما دو رقم داریم. یک جسم اونه که طول عرض و عمق و زمان و مکان داره که مایی، یک جسم دیگه هم هست که طول عرض و عمق و مکان و زمان نداره، اونم خداست. اصلا نمیشه بگی دیگه اصلا ما جسم دو رقم نداریم. چون جسم دو رقم نداریم، نمیگه این رقم شما داریم و اون رقمش خدا داره. ولی علم رو واقعا دو رقم داریم، میگیم این رقمش مال ماست، مخلوق، و اون رقمش هم ذات خداست. حالا موندیم محبت از کدوم قسمشه؟ این دیگه اگر تو گفتی محبت مثل جسم یک معنا بیشتر نداره، اونم متجزی و تمایلی، میگیم دیگه خدا پس امرش فقط میگن محبت نکه. ولی گفتی نه محبت هم میتونه دوتا مصداق داشته باشه، فقط اونجا اشکال پیدا نمیکنه و به خدا میشه نسبت داد. بعد ایشون میگه که بله و اما بله
غضب
هم همینجور میگن، میگن غضب ببین اگر صرفا معنای تغییر درون باشه که غضب خدا فقط یعنی عذاب خدا، تو تغییر درونی نداره. ولی اگر تونستی دو رقم برای غضب معنا پیدا بکنی، اگر تونستی دو رقم پیدا بکنی، میگه نگاه خدا اون غضبی را که داره جزء و کل زمان و مکان نیست داره،
نتونستم پیدا کنم در این
دیگه. بستگی حالا به چی داره؟ بستگی به من دارم مبناشو میگم، ولی حالا میشه یا نمیشه بکنید بعد بیشتر روش چیز کرد، تحقیق کرد یا بله. بعد میگیم اگر نتونستیم براش معنای مناسب با ذات احدیت پیدا بکنیم که لایق خدایی باشه، میگیم نگاه غضب خدا غضب اهل بیت دیگه. ولی اگر تونستیم پیدا کنیم، میگیم نگاه خدا خودش غضبی دارد که غضب اهل بیت هم مطابق با اون، لذا میگه غضب بک غضبی، اما اغضبها اغضبن، مثلا رضاها مثلا رضا الله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.